خب 16 مهر 1403 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من نقد بلد نیستم ولی میبینم چشم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که به جای قرض ربوی رو از بانک ها بگیریم، به جاش مضاربه رو بگذاریم، عقد مضاربه. و عقد مضاربه گفتیم به شما در مصطلح فقهی عقدی است بین صاحب سرمایه و عامل. صاحب سرمایه سرمایه رو میدهد، عامل روش کار میکند، سود حاصله بین این دوتا به یه نسبتی که برش توافق کرده اند چه میشد؟ تقسیم میشد. یکی از راه‌ها این است که ما بیاییم و قرض ربوی را برداریم، به جاش عقد مضاربه رو بگذاریم. منتها اگر بخواهد عقد مضاربه اینجا تحقق پیدا بکند، سه تا رکن پیدا می کند. یه مالک، صاحب سرمایه، صاحب سپرده که میرد پولشو میگذارد تو بانک. دو، عامل. عامل اینجا اونیست که از بانک چه میکند؟ وام میگیرد. خب وام رو میگیرد که باش کاری رو انجام بدهد. و سومی واسطه بین این دوتاست. خب اون بانک است که اینجا واسطه است بین صاحب سرمایه، اون سپرده گذار، سرمایه گذار، و کسی که وام گیرنده است و میخواد کار بکند. خیلی خوب. بعد گفتیم شروطی میتواند توسط بانک تنظیم بشود که این شروط این عقد مضاربه را به سوددهی بیشتری برساند، به موفقیت بیشتری برساند. چون هرچه سود بیشتر باشد، هم منافع وام گیرنده بیشتر میشد، هم منافع سپرده گذار بیشتر میشد، چون سود به یه نسبت بین این دوتا تقسیم میشد دیگه. هم منافع بانک بیشتر میشد، چون بانک هم این وسط یه حق و زحمه واسطه گری برا خودش ور میدارد، یه حق و زحمه دلالی ور میدارد، اونم یه درصدی از سود است. بنابراین هر چیزی که کمک کند به این که سوددهی این سرمایه، این پول بیشتر بشد، همه این ستا منفعتشون در آن است که این سوددهی چه بشد؟ بیشتر بشد. لذا بانک میتواند شروطی رو بگذارد که به واسطه این شروط و این بله پیشنهادهایی که بانک میدهد، این سوددهی افزایش پیدا کند. چهار تاشو خدمت شما دیرو عرض کردیم، دیگه چهار تا رو تکرار نمی کنم. پنجمی این که وقتی بانک میخواد وام بدهد به وام گیرنده، ملاحظه سابقه وام گیرنده را بکند. خب اگر سابقه وام گیرنده چیه؟ مغازه کله پاچه دارد، خب، و کله پاچه میفروشد تو خیابون فلان، خیابون شهر. خب حالا کله پاچه فروش که نمیتواند وارد بشود در چی؟ در مثلا بحث دارو. خب کله پاچه فروش اگر میخواد مغازه کله پاچه فروشیش رو توسعه بده، بسیار خوب، این تو کله پاچه فروشی چه دارد؟ تخصص دارد. حالا الان آمده است میگه من میخوام یه کارخانه تولید دارو، صادرات و واردات دارو بزنم. خب شما در این کار آیا تخصصی دارید؟ نه. ببینید، خب به طور طبیعی وقتی کسی رو میخوان بر سر کاری بگذارن، میبایست که سابقه شغلی او، خب، و تخصص او و تجربه او و این که این در چه مهنه و حرفه و شغلی دارد کار میکند، باید به کمک او بیاد. خب اگر میخواهند یه وزیر برای مثلا بهداشت و چی پزشکی تعیین کنند، نمیان یه آخوند رو بذارن اونجا که، توجه میکنی؟ چون آخوند چه کار دارد به وزارت بهداشت و بفرمایید امور پزشکی؟ خب یعنی در داستان تجارت قصه سیاست نیست. شما در سیاست، بله، یه وقتی تو مملکت شما یک متخصص کودکان داشتیم، شیخ الوزراء بود، قریب 20 سالم وزیر خارجه این مملکت بود. تخصصشون چه بود؟ تخصص پزشک متخصص کودکان بود. مثل امروز دون که رئیس جمهور دون متخصص جراحی قلب است، حاضرون هست. خب کاری ما نداریم حالا چه جور شد عالم سیاست. بله قبلیش مثلا آخوند بود، بعدیش شد پزشک متخصص قلب. عالم سیاست، بله، اون ضابطه و بله چیزی ندارد. اما شما در داستان تجارت هر کس میخواد وارد یه تجارتی بشن، باید یه سابقه، یه پیشینه، یه تجربه‌ای داشته باشد. هر کسی را که هر تجارتی یا هر شغلی را بهش نمیدهند که، دقت میکنید؟ بنابراین بانک برای دادن وام به کسی که درخواست وام کرده است، سابقه کاری او، تجارت او، صنعت او را چه میکند؟ لحاظ میکند. آیا اینی که این وام رو میخواد برای ما به خاطر این کار، آیا این کار است؟ ازش میاد این کار؟ یا نه ابتداء به ساکن میخواد وارد شد ببینیم حالا چه میشد؟ اگر خبره و سابقه و خبرویتی دارد و شغلشه، بهش وام داده میشه. اگر نه، نه، تا سوددهی وام بیشتر بشه. مطلب پنجم، بانک وقتی که وام رو میدهد، یک در واقع برنامه ای هم از مفهوم تجارت، سعه وزیق تجارت، صادرات، واردات، اوضاع بازار از حیث عرضه و تقاضا و اون چیزهایی که میتواند عوامل مؤثر در سوددهی بیشتر و تجارت بیشتر را، بانک اینا را به عنوان یک چی؟ یک برنامه میتواند به وام گیرنده عرضه کند که اگر تو با این پولی که ما بد میدیم در این طرحی که پیشنهاد داده ای میخوای وارد بشی، ما این پیش زمینه ها را در اختیار تو میگذاریم. بله، راهنمایی ها و پیش زمینه هایی که از طرف بانک و آنچه که بانک خبرویت دارد نسبت به اوضاع بازار، اینا را میتواند در یه مجموعه برنامه و اطلاعاتی در اختیار چه بگذارد؟ در اختیار عامل بگذارد و میتواند عامل را مشروط کند، عملش را به این قیود و این شروط که شما برای سوددهی این کارا را اگه انجام بدهی سوددهی تو چه میشد؟ بیشتر میشد. اینا را بانک میتوند در اختیارش بگذارد و میتواند به عنوان شرط در چی؟ در وامی که میدهد در مضاربه، در عقد مضاربه به عنوان شرط میتواند اخذ کند. بله؟ بله، شرط ضمن عقد مضاربه. ببینید در عقد مضاربه مثلا اگر طرف میگه میخوام تجارت کنم، شخص صاحب سرمایه میتواند بگه مانعی ندارد تجارت بکن، الا تجارت با اسرائیل. با کیان قاسب صهیونیستی من صاحب مال اجازه نمیدهم تجارت کنم. این شرط نافذه؟ بله. هر شرطی را که بکند صاحب سرمایه نافذه. الان به جای صاحب سرمایه این شروط را میتواند کی بکند؟ بانک. چون صاحب سرمایه دیگه وکالت داده به بانک که بانک از طرفش این کار را انجام بده، لذا بانک شرایط اقتصادی را که مطالعه کرده و میداند میتواند اون مطالعاتش را طی یه شروطی در عقد مضاربه اخذ کند، به حیث که با عمل به اون شروط سوداوری چه بفرمایید؟ سوداوری این سرمایه و این کار بیشتر بشد، مانعی ندارد. هفتم، قبلی ها رو ننوشتی میگه تو تقریر؟ چهار تا بود قبل، تو تقریر نوشته، نگاه کن. سه تا دعوا نداری، سه تا یا چهار. بله، چشم. مطلب بعدی، حالا سه تا گفتن، من قبلی ها رو چهار تا حساب کردم، حالا سه تا مهم. مطلب بعدی من اینجا هفتممه، این که بانکی که لازم میاد، بانک میتواند سرمایه گذار را یعنی سپرده گذار را الزامش کند اگر میخوای پول دو پیش من بگذاری این پول را باید حداقل 5 سال پیش من بگذار یا حداقل 1 سال بگذار. میتواند یه مدتی را من به این شرط مال شما را به عنوان مضاربه قبول میکنم که سپرده گذاری شما کمتر از 1 سال یا 3 سال یا 5 سال نباشد. چرا بانک این کار رو میکنه؟ به خاطر اینکه فرصت داشته باشد در طی این زمان بتواند یک کارگزار خوب پیدا کند و مال را در اختیار اون کارگزار و عامل خوب قرار بدهد تا بتواند مال را به سوددهی و به استثمار برساند، که مال را باش کاری را بکند که سود بیشتری برای همه داشته باشد. مطلب هشتم این است که بانکی که واسطه است بین کی؟ بین صاحب سرمایه و کارگزار. این بانک می تواند برای کارگزار یک قیودی رو بگذارد که گفتم. یکی از این قیود می تواند این باشد که مخارج و اجرتهایی که کارگزار در عمل تجاری خودش پرداخت می کند از حد معین و معقول تجاوز نکن. می تواند اینو بون. یعنی یه حسابدار میخواد الان برای این تجارت. خب این حسابدار یه حقوقی داره، حقوق متعارف یه حسابدار تو بازار چنده؟ همون حقوق پرداخت بشه. دقت کردی؟ نه بیشتر، می تواند این کار گذار حقوقی را که فاکتور می کند برای این حسابدارش 10 برابر حقوق یه حسابدار باشد. دقت می کنیم؟ مثل همین حقوقای نجومی دیگه که بله یه وقتی پرداخت می شد، حالا شاید بعضی جا پرداخت بشن. الان میگن همین جوره، میگن آقا رفته توی مدرسه غیر انتفاعی، ما اینجور داریم ما. تو مدرسه غیر انتفاعی رفته است یه فرهنگی بازنشسته آورده گذاشته، خیلی خوب. خب این یه حقوق چه داره؟ یه حقوق بازنشستگی داره. قانوننم میدانید که به کارگیری چی؟ بازنشستگان در پست های چی؟ دولتی. نه تو دولتی ممنوعه، نمیتونید که کار دولتی بازنشسته نمیتواند دوباره بیاد تو دولت مشغول کار بشه، ولی خودش آزاد میخواد کار کند، او مانعی نداره، کسی نمیتوند جلوشو بگیره. حالا یه مدرسه غیر انتفاعی آمده است یه فرهنگی بازنشسته رو به عنوان مدیر خودش گذشته است. حالا این آقای مدیر مدرسه مال خودش است، متوجه میشین؟ خودش مؤسس مدرسه است. حالا خودش هم آمده مدیریت میکند، خودش هم برای خودش یه حقوق چی؟ یه حقوق خیلی بالا قرار میدهد. بعدم که این حقوق بالا رو برای خودش قرار داده است، ماهیانه که از طرف مدرسه به او پرداخت بشود، همیشه هم میگد مدرسه ما آقا دارد چه میدهد؟ ضرر میدهد. خب چرا؟ چون خودش شده رئیس با حقوقی که مثلا مدیرای دیگه مثلا ماهی 10 تومن میگیرن، این آقا برای خودش زده است ماهی 80 میلیون. دو تا دخترش هم آورده است تو مدرسه، یکیشون رو یه سمتی داده است که هیچ وقت تو مدرسه نیست ولی حقوقش آخر ما میگیرن، اون یکی هم کرده است ناظم مدرسه که هیچ کاری انجام نمیداد مگه تو دفتر چای میخورن، برای اونام 2 تا 50 میلیون حقوق زده است. متوجه میشید؟ خب این مدرسه معلومه همیشه کم میارن، چون مدرسه رو شما کرده ای بله بفرمایید که شرکت سهامی خانوادگی، خب و داری به اینا حقوقای غیر متعارف میدهی. خب این دختر خانم اگه کف بازار میخواست کار کند، اولا کسی بهش کار نمیداد چون چیزی بلد نیست، عرضه ای ندارد، منتها چون دختر آغاز اووردنش اینجا برج 50 تومن هم براش حقوق زدن. اینم ماهی 2 روز 3 روز اگه بیاد تو مدرسه و برد، ببینید. لذا میگه کم میارم اینجوری، بله کم میارد. بانک میتواند عامل را شرط کند، آنچه که به عنوان حقوق، به عنوان چه بفرمایی پرداخت داری، پرداخت ها از حد معین و معقول و معمول نباید تجاوز بکنه، و الا اگر از حد معمول تجاوز کرد ما قبول نداریم. چرا؟ چون ممکنه اینا رو فاکتور سازی بکند تا در نتیجه حاشیه سود را چه کند؟ کم کند. لذا به بانک میگه فرض کن حاشیه سودش 50% بوده است، فاکتور سازی میکند، با این فاکتور سازی حاشیه سودشو میکند 20%. به بانک میگه من فقط 20% سود کرد، اینا هم فاکتورامه. خب چون بانک قراره طبق سودش از این سود بگیرد، وقتی میگه سودم 20%، بانک نمیتوند 30% ازش سود بگیرد که. ولی اینا رو با فاکتور سازیست میتوند اینا رو قید کند، ما یه حسابرس میگذاریم فاکتورای شما رو بررسی کند، اگر خلاف چی؟ اگر خلاف عرف بود خب نه پرداخت نمی کنیم. نمیپذیریم فاکتور رو. خانوم آورده، خیلی خوب، خانوم منشیست، تو دفتر کار میکند، خیلی خوب، تو دفترش کار میکند، حقوق زده برای دخترکی که آورده است ماهیانه 30 میلیون تومان. ها، 3 کاره است به جا 2 کاره. خب این دیگه منشی را 30 تومن بهش نمیدن. منشی حقوقش کف بازار معلومه. بله، اگر یه منشی باشد که یک کارهای دیگری علاوه بر منشیگری انجام میدهد، خب اون دست مزد کارهای دیگرش هم میگیرد. ولی بنا نیست که بله تو کار کارهای دیگر آقای عامل هم را بیفتد که. لذا اینم نکته. مطلب نهم یا هشتم آقای الله داد. بله، بانک می تواند شرط کند بر کارگزار که شمایی که تو این رشته خاص داری کار می کنی، معلومات خودت را باید به بانک منتقل کنی. یعنی چی؟ یعنی از اون ساعتی که من با شما قرارداد می‌بندم و وام رو به تو میدم، شما هر چه می‌خری باید فاکتوراشو برای ما ارسال کنی. خیلی خوب؟ کالا می‌خری، ماده اولیه می‌خری، قیمت‌ها رو باید برای ما ارسال کنی. قیمت سابقش چقدره؟ قیمت حالش چقدره؟ قیمت 2 ماه دیگه چقدر شده است؟ همه اینا را کمن و کیفن میبایست برای ما تمام اینا را ارسال کنی. چرا؟ چون و میدونید امروز ارسال اینا با توجه به چی؟ به این وسائل جدید، وسائل ارتباطی جدید کاری ندارد، مثل بارگزاری چه میشد؟ اسناد میشد. این بله اسکن میکند و میفرسته. بانک این فرستاده ها را میتوند بشیند و این فرستاده ها را ببرد داخل یک چاقا، ببرد داخل بانک، میتواند اینا را ببرد داخل در یک بانک اطلاعاتی و گزارش این عامل را با 10 تا عامل دیگه کنار هم بگذارد، 10 تا وام گیرنده دیگه، ببیند اینا کدامشون درست گزارش میدن. اگه این میگد من اینقدر خریدم، بانک بهش اطلاع بدن ما یه کارگزار دیگه داریم با قیمت کمتر خریده است، تو میتونی به او مراجعه کنی بروی قیمت کمتر ببینی او از کجا خریده است همین جنس رو با قیمت کمتر. توجه میکنی؟ نتیجه این که بانک میتواند به عامل شرط کند تمام کاراتا میبایست به ما چه کنی؟ گزارش کنی. و از این گزارشات خود بانک اقتصادی یه بانک اطلاعاتی درست کنند و بعد این بانک اطلاعاتی را در اختیار کی بگذارد؟ در اختیار وامگیرنده های دیگرش بگذارد که اونا دیگه نخوان از صفر شروع کنند، یه نقشه راهنمای عمل در مقابلشون داشته باشند. مطلب دهم، بانک لازم نیست که وام را چه کند؟ سرمایه ای را که طرف میخواد دفعتن واحده پرداخت کند. میتواند سرمایه را مرحله به مرحله پرداخت کند. توجه میکنید؟ تا در انجام این مراحل نظارت کند و بررسی کند ببیند آیا این مراحل قبلی درست انجام شده. اگر درست انجام شده قسمت بعدی وام رو بدهد. پس این تقسیم بندی پرداخت به بانک کمک می کند که نظارت لازمه خودش را نسبت به ثمر رسیدن این پروژه چه داشته باشد. بهتر بتواند نظارت خودش را ایفا کند. لذا الان میبینید شما بانک ها برای پرداخت چه مثلا وام مسکن میگن ما این وام رو به تو میدیم تا صفرکاری تموم شد بیا. میاد کارشناس بانک میبیند تایید میکند قسمت دوم وام رو به تو میدیم، قسمت دوم رو تمام کردی بیا. باز کارشناس میاد میبیند تایید میکند قسمت سوم وام به تو داده میشود. حالا چه برا وام مسکن، چه برا تأسیس کارخانه، چه برا هر کاری. یعنی میشد وام را دفعتا واحده یهو هزار هزار میلیارد به یکی ندن که وردار و ورمال باشد، مرحله به مرحلش کنه. ما اینقدر میدیم کار دو ببر جلو، میام بازدید میکنیم کارشناس ببینیم آیا این پولی که به دادین تو اینجا خرج کردی، هزینه کردی، یا پول رفتی باش زمین و خونه و سکه و طلا و ارز خریدی. اگر پول اینجا هزینه شده ما قسمت دوم رو میدیم، قسمت سوم تا کار تا پول و سرمایه به بازدهی بیفتد و نرد جاهای دیگر. توجه میکنید؟ نرد تو بازار ارز و سکه و طلا و زمین و خونه و ماشین و اینا هزینه بشد. بانک میتوند این شرایط را بگد و بگذارد. خب این مطلب دوم. مضافه مطلب آخر که مهمتر است آقای الله دادی اینه که اینایی که ما گفتیم شد 9 تا یا 10 تا. بانک اگه 9 تاست این 10مش. بانک میتواند هر شرط دیگری هم میخواد بذارد، هر شرط. یعنی اینا رو ماش گفتیم این شرایط ها، حالا بانک خودش 2 تا شرط دیگه، 5 تا شرط دیگه، 10 تا شرط دیگه هم به نظرش رسید میتوند اضافه کند در عقد مضاربه. بله بله، بانک اینجا وکیل کیه؟ وکیل صاحب سرمایه است، سپرده گذار است. وقتی که از طرف سپرده گذار هر شرطی رو بخواد میتواند با عاملش بکند. دقت کردی؟ بنابراین بانک می تواند هر شرط، آلاف شرط، اگر به مصلحتش باشد می تواند در عقد مضاربه با اون عامل و سرمایه پذیر و وام گیرنده بگذارد. گیری ندارد، تنافی با عقد مضاربه ندارد. بله، لیکن شرایط برای عمل، شرایط برای عمل. مطلب سوم، این دو تا مطلب که گفتیم اینا نکاتی است که باید.
این که میگن بانک تو سود با شما شریک افتش میگردن،
نرسیدیم یخته سب کنید به اونجا میرسیم. ما تازه اول کاریم، سرشو من گذاشتم درش، گوش کن. مطلب سوم چیست؟ مطلب این جیغاداد میکنه. مطلب سوم این که بانک همون گونه ای که وکیل است از جانب سپرده گذاران در این که عقد مضاربه را برای این سپرده گذاران انجام بدهد، وکیل است از قبل سپرده گذاران در انشاء شرکت. یعنی چی آقا؟ میخوام بگیم لازم نیست پول سپرده آقای وکیل، خب آقای وکیل 10 میلیارد آورده است تو بانک سپرده گذاشته است، لازم نیست پول آقای وکیل عیناً داده بشود به وام گیرنده ای به نام آقای درچه ای زاده. و بانک این وسط عقد مضاربه را برای از طرف آقای وکیل برای آقای درچه‌ای‌زاده پول را بگیرد بده آقای درچه‌ای‌زاده، یعنی کار یه واسطه را انجام بده. خب صرف واسطه نه، لازمی نیست این جور باشد. یعنی چی؟ یعنی بانک می تواند مجموع پولهای سپرده گذاران را، ده و صد و هزاران سپرده گذار است، مجموع پولهای اینا را می گیرد. این طرف یه سری چه دارد؟ وام گیرنده دارد، درسته؟ مجموع این پولا را به مجموع اینا وام میداد. یعنی به طور مشخص پول آقای وکیل به آقای درچه‌ای‌زاده داده نشده است. آن پول آقای وکیل به مجموعه ده، بیست، صد، هزار بیشتر عامل داده شده است به نحو مشاع، به نحو شرکت. فایده این کار چیست؟ فایده این کار این است که سودی را که میخواد به آقای وکیل سپرده گذار بدهد، خب ممکنه یکی از عاملان آن، یکی از عاملان مضاربه ضرر کند. نتیجه سودی ندارد که بخواد به آقای سپرده گذار بدهد. بسیار خوب، این عامل ضرر کرده. آقای درچه‌ای‌زاده از درچه کشت پیاز که آمده است، بله سود نکرده است امسال. اما اون طرف فرض کنید که اونی که از سده آمده برای دلخت گلابی ها وام گرفته است، گلابی شده است کیلوی کلی، اون سده یه سود کرده است. وقتی که داستان الان نحوه چه باشد؟ الان نحوه مشابهت، بالاخره به سپرده گذاران یکی یه سودی میرسد، ولو یه عامل، دو عامل، سه عامل ضرر کنن. همه کارگزاران که ضرر نمی کنن. نهایت شما بگو 20% آقا ضرر کرد، 30% ضرر کردن، بالاخره 1% هم چه میکنن؟ سود میکنن. و چون 1% سود میکنن، همون 1% که سود میکنن، سود اینا بین همه چیا تقسیم میشه؟ بین همه سپرده گذاران تقسیم میشه. پس این نکته مهمی است. یعنی لازم نیست بانک، بله یکی بگه آقای وکیل سپرده شما 10 میلیارد، آقای وکیل ما سپرده شما را 10 میلیارد تماما پرداخت کردیم به آقای درچه‌ای‌زاده و عامل شما آقای درچه‌ای‌زاده است. حالا بشیند آقای وکیل دلش بلرزد، هر روز دعا کند خدایا این آقای درچه‌ای‌زاده در این کاری که دارد انجام میدهد چه بشد؟ موفق بشد که چندر قاس از سود آقای درچه‌ای‌زاده به من برگردد. نه، این ضرورتی ندارد. دقت میکنید؟ یعنی بانک چون وکیل همه سپرده ها را میتواند بریزد رو هم، متوجه شدی؟ الان این پولی که تو بانکه شد مشا، شد مال سپرده گذاران، مال همشون، هر کسی نسبت به پرداختی خودش 1% از این چه پول بانک رو دارد. حالا بستگی به این که سپردهش حجمش زیاد باشد یا کم باشه، درصدش مختلف میشه. حالا بانک این مجموع سپرده ها را به مجموع عاملا میدهد. دقت کردی؟ وقتی به مجموع عاملا داد، خیلی خوب، از این عاملا یکی، دو تا، ده تا، صد تا ضرر میکنه، قبول. اما یکی دو تا صد تا هزار تا هم چه میکنه؟ سود میکنه. لذا اون سود قابلیت چه دارد؟ قابلیت تقسیم دارد برای کیا؟ همه سپرده گذارا. دقت کردی؟ پس اینی که بعضی ها میگن خب حالا بله مضاربه دادید، این عامل مضاربه یا آقای وکیل اگه ضرر کرد خب چه سودی میخوان به آقای وکیل بدید، این اصلا ضرر کرده آقای درچه ایزاده، چی وقتی ضرر کرد میخوای سود بدد بانک به آقای وکیل؟ میگم اینجوری میبریم سپرده ها را همه را رو هم میشه مشاع، مشاعی که سهام هر کدامم معلومه. از این مال سپرده ها، از این جمعی که شده مشاع وام میدن به نحو مشاع باز بس اونایی که وام میخوان. خیلی خوب، لا محاله از اینایی که وام گرفتن یعنی مضاربه تو عقد مضاربه وارد شدن عاملا یه مقداریشون سود میکنن، همون برمیگردد به بانک و همون طبق نسبت سرمایه گذاری و نسبت سپرده هایی که وجود دارد بین صاحبان سپرده چه میشد؟ تقسیم میشد.
سودی که به صورت ثابت میدن، اصلا این رو پنج سال استفاده کردن، بله، طول این پنج سال هر همون باید دو میدون میدن،
بله،
سود اونه باید ثابت باشه، اگه یه قرار آمد باشه کار کنه.
میگیم اینا رو، عجله نکن، شما هم پیش پیش داره میری، حرفی که به فشاری که زدم به شما هم میزنیم. ببین عزیزم، ما اونا رو هم میگیم آروم آروم بذارید یکی یکی، بله خدمت شما عرض خواهیم کرد. چشم. میتواند بانک چه کند؟ میتواند سود سپرده گذار را باش مصالحه کند. میگه میخوای وایسا تا اون آخر ما محاسبه میکنیم ببینیم سود قطعی شما چقدر، ولی حالا میتوانیم یه سود علل حساب بدیم، بعد محاسبات هم می توانیم محاسبه کنیم، اگه مازادی داشت بازم بدیم. این یه راه. خب الان بعضی بانک ها همین کارو میکنن، اول یه سود علل حساب میدن، بعد تو پایان دوره یا پایان سال محاسبه میکنن، یه چیزی اضافه میکنن، به اون میگن بیشتر سود کردیم، در نتیجه سود پول شما اینقدر دیگه پرداخت میشد به عنوان سود. میتواند کار دیگری که میکند این است که سود آقای وکیل را میگه آقای وکیل ما این سودی که به شما تعلق میگیرد سود مال من بانک، هرچه میخواد باشه کم یا زیاد، من این سوده که مال شماست کم یا زیاد را با شما مصالحه می کنم به ماهیانه مبلغ اینقدر. تمام شد. خب دیگه بانک مبلغ فلان درصد میدد به آقای وکیل، خیلی خوب، و سود حاصله دیگه مال خود بانک می شه. قاعدتا بانک کلا سرش نمی رد که. خب یعنی اونی که به آقای وکیل مصالحه می کند کمتر از اونیست که گیرش میاد قاعدتاً، چون بانک تالا نبود از جایی که ضرر کنه. خیلی خوب، نفت بنابراین یه چیزی این وسط هم گیر بانک میاد. اگه آقای وکیل قبول داره میگه باشه من ماهیونه میخوام، چون زندگیم چیه؟ لنگه. من زندگیم که لنگ است نمیتونم وایسم یه سال دیگه دو سال دیگه شما سود منو محاسبه کنی، من ماه به ماه ماهیانه میخوام تا امور جاری زندگیم را بتوانم تأمین کنم، من خرج دارم. بنابراین حاضر میشد که سودش را مصالحه کند با ماهی فلان مبلغ، اینم اشکالی ندارد، راه داره آقا. باید از راهش برید کار درست میشه. این سه تا مطلب. و اما بفرمایید مطلب چهارم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.